بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خلاصه بحث در اماراتی بود که به کار گرفته میشه برای تشخیص مراد متکلم. گفته شد از جمله اماراتی که عقلا معتبره و شارع هم به عدم رد اون رو امضا کرده، ظواهر کلماته. در ما نحن فیه بیان شد که مرحوم آقای آخوند با سه طایفه درگیره. یک، مرحوم آقای کلباسی که مدعی شده ظواهر از باب اینکه مفید ظن شخصی است حجته. دو، میرزای قمی که فرموده قرآن در حق مشافهین و مقصودین به افهام حجته. سه، اخباریین که میگن ظواهر قرآن بدون تفسیر حضرات معصومین برای ما حجیت و اعتبار نداره. مرحوم آقای آخوند ابتدا ظاهرا غرضش رد مرحوم کلباسی است در اشارات الاصول. مرحوم کلباسی قائل شده به این که اگر ظواهر مفید ظن شخصی نباشه اعتباری نداره، و هاکذا اگر ظن غیر معتبر بر خلاف ظواهر قائم بشه ظواهر حجیت و اعتباری نداره. خلاصه مرحوم کلباسی دو تا ادعا داشت: یک، ظواهر اگه بخواد اعتبار داشته باشه باید مفید ظن شخصی باشه که از ظن فعلی هم تعبیر میکنن. دوم این که ظن غیر معتبر بر خلاف ظواهر نباید قائم بشه. مرحوم آقای شیخ انصاری در رسائل جلد یک صفحه 170 و صفحه 591 به این فرمایش کلباسی اشاره ای فرموده، البته اسمی از ایشون نیاورده، اما آقای صاحب قلائد که شاگرد مرحوم آقای شیخ در قلائد صفحه 46 فرموده مراد مرحوم شیخ رحمه الله از بعض متأخرین مرحوم کلباسی است. رحمت الله هم در حاشیه که در رسائل محشا جلد صفحه 44 چاپ شده، ایشون هم فرموده مراد فاضل نراقی یا کلباسی است. رحمت الله فرموده این که مرحوم شیخ فرموده یجری علی لسان بعض متأخره المتأخرین، ظاهرش اینه که مرحوم شیخ از زبان اینا شنیده، نه اینکه در کتبشون مکتوب باشه. در صفحه 591 هم داره: ولعله الوجه فیما حکاه لی بعض المعاصرین عن شیخه انه ذکر له مشافهتن. از اینا هم پیدا میشه که ظاهراً این لسانی بوده، نه این که در کتبشون دیده باشن. علی ای حال، مرحوم آقای آخوند میفرماد سیره عقلا بر اینه که متابعت می کنند از ظهورات بدون این که بگن، به شرط این که مفید ظن شخصی باشه و یا این که لااقل ظن شخصی غیر معتبر برخلافش قائم نشه. دلیلش هم اینه که اگر عبد عمل کنه برخلاف ظاهر لفظ مولا، نمیتونه عذر بیاره به این که برای من ظن شخصی بر طبق ظاهر کلام مولا حاصل نشده بود، لذا برخلاف ظاهر عمل کردم، و یا اینکه عذر بیاره به این که برای من ظن شخصی برخلاف ظاهر کلام مولا حاصل شده بود، برخلاف ظاهر عمل کردم. مرحوم مشکینی در جلد 3 حاشیه صفحه 199 فرموده استاد استدلال کرده، ظاهرا مرادش از استاد مرحوم قوچانیه که صاحب حاشیه بر کفایه است. استاد استدلال کرده بر اینکه متابعت از ظواهر لازمه ولو مفید ظن شخصی نباشه، به اینکه اگر حجیت ظواهر مشروط باشه به ظن شخصی یا اینکه مشروط باشه به اینکه ظن بر خلاف پیدا نشه، باب احتجاج مولا بر عبد بسته میشه. چرا؟ چون ظن یه امر وجدانی قابل اثبات نیست. عبد میتونه به دروغ بگه برای من ظن حاصل نشده بود بر طبق ظهور کلام مولا، لذابش عمل نکردم، یا میتونه بگه برای من ظن بر خلاف ظاهر کلام مولا حاصل شده بود، لذا به ظاهر کلام مولا عمل نکردم. و ظاهر ان سیرتهم، یعنی سیره عقلا، سیره همون طریقه عقلاست، لاستقرار طریقت العقلا، یعنی همین سیره، سیره و طریقه یکیه، الا اتباعها، بر متابعت ظهوراته، من غیر تقیید قطعا، بعد از تقیید یه خط تیره بذارید عزیزان، قبل از قطعا هم یه خط تیره بذارید که ربط عبارت رو بدونید، بدونید قطعا میخوره به من غیر تقیید، بدون اینکه عقلا تقیید کرده باشن قطعا قیدی نیاوردن. ببینید میشه رد مرحوم کلباسی و نراقی، مرحوم نراقی که قائل به حجیت از باب افاده ظن شخصی هن. من غیر تقیید به افادتها، بدون اینکه مقید کرده باشن، یعنی بگن به شرط، به شرط اینکه ظواهر مفید ظن شخصی باشه، لظن فعلا یعنی مفید ظن شخصی باشه، ولا به عدم ظن کذالک علی خلافها، مقیدم نکردن به اینکه ظن غیر معتبر کذالک یعنی شخصی برخلاف ظواهر نباشه. مرحوم کلباسی اینا میگن چی؟ میگن یا باید ظن شخصی بر وفاق از ظهورات پیدا بشه تا ظهورات حجت بشه، یا لااقل ظن غیر معتبر برخلاف حاصل نشه. مرحوم آقای آخون میگه این قیدا رو از کجا آوردید؟ این شرط رو در سیره نیست. ضرورت انه، این علتشه، به خاطر این که شاهدش اینه که لا مجال عند عقلا للاعتذار آقای عبد عن مخالفت ظواهرش، اعتذار بیاره از مخالفت ظواهر کلام مولا، اعتذار بیاره به چی؟ به عدم، این به عدم جار و مجرور متعلق به اعتذاره. لا مجال عند العقلا، بر اعتذار آوردن آقای عبد از مخالفت ظواهر کلام مولا، اعتذار بیاره به چی؟ به عدم افادت حال ظن بالوفاق. عبد بگه من چون از کلام مولا ظن شخصی به وفاق پیدا نکردم، چون ظواهر کلام مولا مفید ظن شخصی نبود، من لذا عمل نکردم، ولا به وجود ظن بالخلاف، نمیتونه عذر بیاره بگه من مخالفت با ظواهر مولا کلام مولا کردم به خاطر اینکه ظن شخصی برخلاف پیدا کردم، به وجود ظن یعنی ظن شخصی برخلاف. خب فرمایش آقای کلباسی و مرحوم آقای نراقی رد شد، ادعاش که فرموده بودند در صورتی ظواهر حجته که یا ظن شخصی بر وفاق باشه یا لااقل ظن شخصی بر خلافش نباشه. فرمود نه، سیره قید و شرطی نداره، میگن ظواهر حجته. کما ان الظاهر رد میرزای قمی است. قوانین جلد یک صفحه 393 و 405. به رسائل مرحوم شیخ هم مراجعه بفرمایید، جلد یک صفحه 160. آقای میرزای قمی قائل شده به این که ظواهر قرآن برای همه حجیت نداره، برای همه افراد حجت نیست، فقط برای مقصودین به افهام و مشافهین حجیت و اعتبار داره. اینم ادعای میرزای قمی است. مرحوم آقای آخون می‌فرماد ظواهر کتاب برای مقصودین و غیر مقصودین به افهام حجت، مختص به مقصودین به افهام نیست. شاهد بر این ادعای ما هم اینه که اگر آقای مولا تکلیفی بکنه و ظاهر کلامش این باشه که تکلیف عامه، یعنی وظیفه همه عبدهای عبداشو مشخص میکنه با این تکلیف، چه اونایی که در اون مجلسن و مقصود به افهامن، چه اونهایی که در مجلس نیستند و مقصود به افهام نیستند. مثلا عذر میخوام، به یک عبد میگه به همه عبدها بگو فلان کار رو انجام بدن، و یا اینکه اگر تکلیف مختص به عبدی باشه که تکلیف رو شنیده اما مقصود به افهام نبوده، مثلا به یه عبد میگه به زید بگو فلان کار رو بکنه، خب اگه این عبد تکلیف رو امتثال نکنه بگه من که مقصود به افهام نبودم، آیا عذرش پذیرفته میشه؟ خیر، عذرش پذیرفته نمیشه. برای آقای مولا صحیحه که با او مخاصمه و لجاج کنه و احتجاج کنه به اینکه تکلیف رو چرا اتیان نکردی؟ احتجاج کنه به این تکلیف، بگه آقا چرا اتیان نکردی؟ این یه شاهد. شاهد دوم اینه که اگر کسی مقصود به افهام نبود و چیزی رو شنید، مثلا مولا جوری حرف زده که اون نشنوه، اتفاقا شنید، میتونه بره در محکمه و شهادت بده که فلانی اقرار کرد مثلا که کتاب مال زیده. وقتی که کسی که قصد شده عدم افهامش بتونه بره شهادت بده به اقرار این شخص، غیر مقصود به افهام به طریق اولا میتونه بره شهادت بده. ولا فرق فی ذلک بین الکتاب. مراجعه بفرمایید به رسائل جلد یک صفحه 139 و به فواید الاصول مرحوم نائینی جلد 3 صفحه 136. قبل از این اجازه بدید این فرمایش مرحوم آخون نسبت به میرزای قمی رو بیان کنم، بعد وارد نزاع با اخبارین بشیم. کما ان الظاهره، کما این که این رد مرحوم میرزای قمی است، کما این که فرمود و ظاهر ان سیرتهم علا اتباعها، این کما برمیگرده به اونجا، کما این که ظاهر امر اینه که، یعنی ظاهر از ظاهر یعنی ظاهر سیره عقلا، اینه که اختصاص نداره ذالک به من قصد افهامو، اختصاص نداره حجیت ذالک یعنی حجیت ظواهر به کسی که مقصود به افهام باشه، به من قصد افهامو، افهام اون شخص. شاهد، دو تا شاهد میاره مرحوم آقای آخوند. شاهد اول، ولذا لا یسمع اعتذار من لا یقصد افهامه اذا خالف ما تزمنه ظاهر کلام المولا. میفرماد شاهدش اینه که شنیده نمیشه عذر کسی که مقصوده به افهام نبوده زمانی که مخالفت کنه ما، یعنی تکلیفی رو که تزمنه زمینش برمیگه به ما که ما هم یعنی تکلیف، زمانی که مخالفت کنه تکلیفی رو که تزمنه اون تکلیف رو ظاهر کلام مولا. من بیان ما، همون تکلیف رو میفرماد، من تکلیف یا امه، مولا تکلیفی کرده که یا امه، یعنی یا ام من لا یقصد رو، او یخصه یا مخصوص من لا یقصد هستش. مثال اول عرض کردیم، مثل این که به یک عبد میگه همه عبدها باید این کار رو انجام بدن، خب این عبدی کش عبدهای دیگه که مقصود به افهام نبودن، مشافهین نبودن، اگه مخالفت کنه عذرشون قبول نیست، بگن ما مقصودین به افهام نبودیم، ما مشافه نبودیم، ما در جلسه نبودیم، عذرشون قبول نیست. و حال اینکه تکلیف ما رو همه بوده، یا نه به یه عبد میگه به زید بگو این کار رو بکنه، زیدم میشنوه، اما مقصود به افهام نبوده، این یه گوشه قایم بوده شنیده، خب اینم اگه عذر بیاره بگه من مقصود به افهام نبودم قبول نمی کنم. و یصح به این تکلیف، بهی بر میگه به تکلیف، الاحتجاج و لدی المخاصمت و اللجاج، برای آقای مولا صحیح هستش که با او مخاصمه و لجاج کنه و احتجاج کنه به این تکلیف که چرا اتیان نکردی؟ الاحتجاج به این تکلیف لدی المخاصمت و لجاج. این یه شاهد. کما شاهد دومه، کما تشهد و بهی، کما این که شهادت میده به عدم سماع اعتذار و صحت احتجاج، صحت و شهادت بالاقرار من کل من سمعه ولو قصد عدم و افهامه. میفرماد که صحیح هست شخصی اگر اقرار به دین کرد، هر کسی این اقرار شنید میتونه بده شهادت بده، صحت و شهادت بالاقرار من کل من سمع این اقرار رو، ولو قصد عدم و افهامه، ولو اینکه این آقایی که اقرار کرده آهسته حرف زده که این نشنوه. آخه یه وقت مقصود شخص عدم افهامه، یه وقت شخص مقصود به افهام نیست، مقصود عدم افهام باشه بالاتر از کسیه که مقصود به افهام نیست. خب اگر اقرار کسی که مقصود است که فهمید نفهمه مطلب رو، آهسته حرف زده اقرار کرده که این نشنوه، قصد عدم افهام این شخص رو، اگر شهادت این بتونه بده حرفش قبول بشه، نمیگن آقا تو مقصود بودی که نفهمی مطلب رو، مقصوده به افهام که نبودی، هیچ اصلا مقصودم بودی که تو نفهمی. وقتی این میتونه شهادت بده کسی که لا یقصد افهامه به طریقه خلا فضلن، اما اذا لم یکن به صدد افهامه، یعنی به مقصوده به افهام نباشه، تا چه برسه از کسی که مقصود به افهام نباشه. فضلن اما اذا، از اون جایی که اذا لم یکن به صدد افهامه، مقصود به افهام نباشه، نه اینکه مقصود عدم افهام باشه، مقصود به عدم افهام باشه. خب پس میرزای قمی هم که ادعا فرمود که ظواهر قرآن برای مشافهین و مقصودین به افهام حجت، ایشون هم فرمایشش رد شد، دو تام شاهد بر علیه میرزای قمی آوردیم. لا فرق فی ذلک بین الکتاب کتاب المبین و احادیث سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم. رد آقایون اخبار اینه، به رسائل جلد یک صفحه 139 و فواید الاصول مرحوم ناینی جلد 3 صفحه 136 مراجعه بفرمایید، مفیده. آقایون اخباریین تفصیل دادن بین ظواهر کتاب و بین ظواهر اخبار. غرض مرحوم آقای آخوند در ما نحن فی رد اونهاست، مقدمه چینی میکنه برای رد اخباریین، میفرماید ظواهر حجت، فرقم نمیکنه بلا فرق بین اینکه ظواهر کتاب باشه، قرآن مجید باشه، و یا اینکه ظواهر احادیث سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم الصلاه باشه. مرحوم آقای آخون می‌فرماد ادعی از اصحاب قائل شدند به عدم حجیت ظواهر کتاب، مثل استرابادی در فواید المدنیه صفحه 17 و 128، صاحب حدائق در حدائق جلد 1 صفحه 27 و 35. آقای صاحب حدائق کتابی داره به نام الدرر النجفیه که واقعا درره، خیلی کتاب مفیدی است، اگه عزیزان مطالعه بفرمایید، چاپ سنگی هم چاپ شده، صفحه 169 و 174. صاحب وسائل در وسائل جلد 18 از این 20 جلدی ها صفحه 129 و 152. صاحب وسائل یک کتابی داره به نام فواید و توصیه، خیلی کتاب مفیدی است، عزیزان ازش غافل نشید، صفحه 186 و 475. سید یزدی در حاشیه رسائل جلد 1 صفحه 312 فرموده اخبارین چند طایفن، ادعی قائل شدند به این که قرآن بدون تفسیر ائمه علیهم صلوات الله حجیت نداره، نص باشه یا ظاهر. ادعی قائل شدن به این که ظواهر قرآن حجیت نداره اما نصوص قرآن حجیت داره. طایفه سوم ادعیان که قائل شدن به این که قرآن به نسبت به ما متشابهه، چون ناسخ و منسوخ داره، محکم و متشابه داره و ما اونها رو نمیدونیم. خلاصه اخباریین قائل شدن به این که اولا قرآن القاء به نبی صلی الله علیه و آله و سلم شده و بعد نبی صلی الله علیه و آله و سلم اون رو تفسیر فرموده برای امام و وصی خود و بعدم هر امام و وصی برای وصی بعد. این اولا. ثانیاً در قرآن ناسخ و منسوخ، متشابه و محکم وجود داره، ما هم که اونا رو نمیدونیم، لذا قرآن برای ما حجیت و اعتبار، ظواهر قرآن برای ما حجیت و اعتبار نداره که بتونیم بهش تمسک کنیم در احکام. آقایون اخباریین 5 دلیل اقامه کردند بر ادعاشون که عدم حجیت ظواهر قرآن باشه. یه نکته ای رو عرض کنم قابل توجهه، این مطالبی که از مرحوم شیخ یا از دیگران عرض می کنم اینا رو عزیزان یادداشت کنید، ولو الان مطالعه نفرمایید، مراجعه نفرمایید، ولی داشته باشید یه وقت رساله ای چیزی در این زمینه خواستید تحقیق بکنید آماده است. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 131 فرموده عمده دلیل اخباریین که اخباریین به اون تمسک کردن دو دلیله. 1. اخبار متواتر وجود داره بر منع از عمل به ظواهر قرآن. اینا هم دو طایفن، یک طایفه منع میکنن از تفسیر قرآن، یک طایفه نهی میکنن از استنباط احکام از قرآن. این یه دلیل. 2. که ظاهرا از سید صدرالدین شارح وافیه است، چون مرحوم آقای شیخ در صفحه 151 از سید صدر اینو نقل میکنه و اون این است که ما علم اجمالی داریم به این که در خیلی از موارد ظواهر قرآن مراد نیست و مقصود خلاف ظاهره، در اثر مبتلا بودن قرآن به تخصیص، تقیید، تجوز. ظواهر قرآن از کار میفته در اثر این ابتلا و چون این امور باعث سقوط ظواهر قرآن میشه دیگه ظواهر قرآن برای ما حجیت نداره. این دلیل دوم رو مرحوم شیخ در صفحه 149 متعرض میشه و مرحوم شیخ هر دو دلیل رو رد میکنه. همونطوری که از بیان استدلال روشن میشه وجه اول منع کبروی بود، چون میگه قرآن ظواهر داره اما ظواهرش حجیت نداره، منع کبرویه. اما وجه دوم منع صغروی بود، اصلا میگه قرآن ظواهر نداره. خوب دقت بفرمایید. دلیل پنجم آقای آخوند دلیل اول مرحوم شیخ میشه. این 5 دلیل مرحوم آقای آخوند نقل میکنه. عرض کردیم مرحوم شیخ 2 تا دلیل نقل کرد. دلیل پنجم آقای آخوند دلیل اول شیخه، مرحوم شیخه. دلیل چهارم مرحوم آقای آخوند دلیل دوم مرحوم شیخ. خب این نکته ای بود که تذکرش لازم بود. خب اما دلیل اول آقایون اخباری که مرحوم آقای آخوند نقل فرمود، اخباری این ادعا کردند که فهم قرآن اختصاص داره به اهل قرآن، یعنی کسانی که مخاطب قرآن قرار گرفتن، فهم قرآن مربوطه به اوناست. بیان مطلب اینه که ما اخبار متواتری داریم بر اینکه عمل به ظواهر کتاب ممنوعه اگه در کنارش تفسیر حضرات معصومین علیهم السلام نباشه و کشف مراد از آیات از طریق حضرات معصومین نباشه. و مستفاد از این اخبار اینه که قرآن مثل محاورات عرفیه نیست که کلمات اون همه فهم باشه، بلکه مقصود خداوند متعال از این کلمات اینه که هر کسی قرآن رو متوجه نشه. فهم قرآن و معرفت و شناخت قرآن مختص به مخاطبین و مقصودین به افهامش باشه. اونام حضرات معصومین علیهم السلام هستند. شاهدش هم قول امام صادق و امام باقر علیهم السلام در رد ابو حنیفه و قتاده، و اینکه من فرمودن اونها رو از فتوای بر طبق ظواهر قرآن. روایت قتاده اینه و فی روایت زید شخام قال دخل قتادتو على ابی جعفر علیه السلام. زید شهام میگه قتاده داخل شد بر امام باقر علیه السلام. فقال له انت فقیه اهل البصره. امام باقر علیه السلام به قتاده فرمود تو فقیه اهل بصره ای؟ فقال هاکذا یزعمون. ببینید این علامت بیادبی طرفه که عدم معرفتش نسبت به امام علیه السلام. نباید اینطوری بگه فقالم، مردم اینجور میگن، گمان میکنن مردم اینطوری. فقال علیه السلام بلغنی انک تفسر القرآن. امام علیه السلام میفرماد به من رسیده که تو تفسیر قرآن میکنی. قال نعم. تا میرسه به اینجا امام علیه السلام میفرماد یا قتاده، یا قتادتو، ان کنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسک، اگه قرآن را از جانب خودت تفسیر میکنی، فقط هلکت و اهلکت، هم خودت هلاک شدی هم مردم رو هلاک میکنی. و ان کنت فسرت من الرجال، اگه قرآن رو از قول دیگران تفسیر میکنی، افراد عادی دیگه، فقط هلکت و اهلکت، بازم خودت و دیگران رو باعث هلاکت خودت و دیگران میشی. بعد امام میفرماد وی حکا یا قتاده، وای بر تو ای قتاده، انما یعرف القرآن من خوطب به. قرآن رو کسی میشناسه که مخاطب قرآن باشه، قرآن خطاب به اون بشه. وسائل جلد 18 صفحه 136 باب 13 از ابواب صفات قاضی حدیث 25. روایت ابی حنیفه اینه و فی مرسلت شبیب ابن انس عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام قال لابی حنیفه انت فقیه اهل العراق، تو فقیه اهل عراقی؟ قال نعم. قال فبأی شیء تفتیهم، فبأی شیء تفتیهم، به چی تو فتوا میدی برا اونا؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه، به کتاب خدا، بر طبق کتاب خدا فتوا میدم و سنت نبی صلی الله علیه و آله. امام علیه السلام فرمود یا ابا حنیفه لقد دعیت علما ویلک ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب الذی انزل علیهم. ادعا کردی تو علمی رو که وای بر تو، خداوند قرار نداده اون علم رو الا نزد اهل کتاب، اونایی که انزل علیهم، کتاب نازل شده بر اونها. ویلک ولا هو، یعنی نیست اون علم الا عند الخاص من ذریه نبینا محمد صلی الله علیه و آله، اون علم نیست مگر اون ذریه مخصوص پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، عند افراد خاصی، اون خاصم که ذریه پیغمبره. و ما ورثک و ما ورثک الله من کتابه حرفا، یعنی خداوند به تو نداده علم حتی یک حرف از کتاب رو. ما ورثک یعنی ما علمک، خدا به تو حتی یه حرفم یاد نداده. اینم وسائل جلد 18 صفحه 30 باب 6 از ابواب صفات قاضی حدیث 27. مرحوم شیخ این دلیل اول مرحوم آقای آخوند رو در ضمن دلیل اول خودش نقل فرموده در رسائل جلد 1 صفحه 141، این روایت اونجا آورده. خب همونطوری که ملاحظه فرمودید این دلیل منع صغروی میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه فرماد قرآن ظهوری نداره تا به اون اخص بشه، منع کبروی نمی کنه. میفرماد اصلا قرآن ظهور نداره تا به اون ظهور اخص بشه. و این ذهب بعض بله ولا فرقه، این رد آیون اخبارینه که تفصیل دادن بین ظواهر قرآن و اخبار. مرحوم شیخ میفرماد این تفصیل اخبارین هم درست نیست و صحیح نیست فرق در حجیت ظواهر بین الکتاب المبین، بین کتاب مبین، بین الکتاب المبین و احادیث سید المرسلین و احادیث سید المرسلین و الائمه الطاهرین، سید المرسلین و الائمه الطاهرین. این تفصیلی که بین ظواهر قرآن و احادیث دادن این صحیح نیست. و این ذهب بعضون رسائل جلد 1 صفحه 139 مراجعه بفرمایید. و این ذهب بعضون، اون بعض عرض کردیم آقای استرآبادی صاحب حدائق صاحب وسائل با آدرسایی که عرض کردیم، و این ذهب بعض الاصحاب الى عدم حجیت ظواهر الکتاب، فرمودن ظواهر کتاب حجت نیست. ما گفتیم فرقی نیست، ولی ادعی از اخباریین قائل شدن به عدم حجیت ظواهر کتاب. پنج دلیلم آقایون اخباریین اقامه کردن، اما دلیل اولشونه که عرض کردم مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 1 صفحه 141 این دلیل اول رو در ضمن دلیل اول خودش که دلیل پنجم آقای آخونده نقل می فرماد. اما به دعوا اختصاص، دلیل اول ادعا کردن اختصاص داره فهم قرآن و معرفت قرآن به اهل قرآن. یعنی کی؟ یعنی منخوت و به اون کسانی که مخاطب به قرآنن، اشاره داره به این نما یعرف القرآن منخوت و به. کما یشهد بهی، شهادت میده به این اختصاص، ما یعنی قول امام صادق علیه السلام و قول امام باقر علیه السلام که ورد فیرد که وارد شدند این دوتا روایات در رد ابی حنیفه و قتاده عن الفتوا به، رد کردن از امام علیه السلام ابی حنیفه و قتاده را از فتوای به ظاهر قرآن. که آدرسش رو عرض کردم، آدرس صحیح همون که عرض کردم خدمتتون. این یه دعوا، این یه دلیلشون. او به دعوا دلیل دوم آقایون اخباری اینه، مرحوم آقای شیخ انصاری متعرض این دلیل دوم اصلا نشده. دلیل دوم اخباریین اینه که مضامین قرآن مضامین عالی و بالایی است. خلاصه میگن قرآن دارای مضامین بلند و بالایی است، قرآن دارای مطالب غامض و مشکل عالی است، ولذا افکار بشر عادی به اونها نمیرسه. لذا فقط حضرات معصومین علیهم صلوات الله که راسخون فی العلم هستند مطالب و تأویلات قرآن رو فقط اونا میدونن. بعد میفرمایند شما به کل اخباریین میگن، میگن شما به کلمات قدما و پیشینیان نمیتونید برسید، کلمات اونها رو نمیتونید بفهمید و نمیفهمید، تا چه برسه به کلمات خداوند متعال. خب همونطوری که ملاحظه میفرمایید این دلیلم منع صغروی میکنه، یعنی میگه میفرماد قرآن ظهوری نداره تا به ظهورش عمل کنی. اینم دلیل دوم اخباری. او به دعوا انهو، دلیل دومشون اینه که انهو یعنی کتاب، لعجل احتوائهی علا مزامین شامخه، به خاطر اینکه مشتمل بر مزامین بلند و بالاست و مطالب قامزت عالیه، دارای مطالب پیچیده و عالی است. لا یکاد تصل الیها، نشاید برسه به اون مطالب قرآن، ایدی افکار اول الانظار، یعنی افکار معمولی بشر دسترسی به اونها نداره. لا تصل الیها ایدی افکار اول الانظار غیر، یعنی همون افکار بشر معمولی، اون انظار اول الانظاری که الغیر راسخین العالمین به تعویله، غیر اونایی که استوار و ثابت و پابرجا هستن، عالم هستن به تعویل قرآن، یعنی افکار معمولی بشر نمیتونه به اون مزامین عالیه بالا، اون مطالب قامزه و مشکل عالی برسه. بعد میفرماد کیفه، یعنی چگونه اینطور نباشه. و حال این که ولا یکاد و یصل الى فهم کلمات الاوائل، میفرماد که شما دسترس این افکار معمولی بشر دسترسی نمیتونه داشته باشه به فهم کلمات اوائل، یعنی پیشینیان قدما. الا الاوحدی من الافاضل، مگه اون افراد نادری از افاضل. فما ظنوا که به کلامه تعالی، شما به اونا نمیتونید برسید، افکار معمولی بشر نمیتونه به کلمات پیشینیان برسه و بفهمه اونا رو. فما ظنوا که به کلام خداوند متعال، چی گمان میکنید نسبت به کلام خداوند متعال؟ ما اشتمالهی، با اینکه کلام خداوند متعال مشتمل است، علا علم ما کان و ما یکون و حکم کل شیء، با اینکه این فرمایش خداوند متعال که قرآن باشه مشتمل بر علم ما کان و ما یکونه، مشتمل بر حکم هر شیئیه. این اشاره داره به همون لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، یا قرآن تبیان و کل شی، اشاره به اون داره. اونم که فرمود راسخینه در علم، اونم اشاره داره به و ما یعلم و تعویله الا الله و راسخون بالعلم، اونم اشاره به اون داره. اینم دلیل دوم اینها که عرض کردم مرحوم آقای شیخ متعرض این دلیل نشده. این دلیلم شد دلیل چیست؟ من الصغروی میگه اصلا قرآن ظهوری نداره. این فهم کلمات اوائل رو بعضی اوائل رو تفسیر کردن به کلمات اوائل سور که کلمات مقطعه باشه. خلاصه میفرماد که کنه شما حروف مقطعه رو نمیفهمید تا چه برسه به ظواهر کلام خداوند متعال. بعضی اوائل رو معنی کردن به معصومین، گفتن ما کلمات معصومین رو که بشر هستن نمیفهمیم تا به چه برسه به خداوند متعال. ولی ظاهرا فهم کلمات الاوائل این قدما یعنی پیشینیان و قدما رو حرفشون، شما کلمات علماء قدیم رو نمیفهمید، فقط اوحدی از افاضل میفهمند تا چه برسه به کلام خداوند متعال، ظاهرا مراد این باشه. انشاءالله دلیل سوم برای بعد.